بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره اهمیت دعا مطالب فراوانی در ذهن شریف شما هست، مطالب بسیار عمیق و گرانقدری در میان روایات وجود داره و به ما رسیده. در آیات کریمه قرآن هم خداوند متعال از اهتمام به دعا کم نگذاشتن، فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من اجابت میکنم. بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. بلا فاصله تهدید کرد خداوند متعال که اگر دعا نکنید جزو مستکبران به حساب میاد و شما را با خاری به جهنم خواهم برد. این تهدید در نوع خودش بی‌نظیره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خب این آیه قرآن اهمیت دعا رو نشون میده. چه چیزی رو دعا کنیم؟ در میان ادعیه خب دعاهای مختلفی وجود دارن که ائمه هدی علیهم السلام برش تأکید ورزیدن و در آیات قرآن همین دعاها جاریه. به سادگی نمیشه گفت کدوم دعا مهمتر از کدوم دعاست و کدوم دعا رو ما بیشتر بهش نیاز داریم، اما اجازه بدید در این جلسه بنده لااقل به یک دلیل یکی از دعاهای قرآن رو عرض بکنم که مهمترین دعاست. یعنی از جهتی میشه گفت این دعا مهمترین دعاست. تنها سوره واجب قرآن سوره حمده. ما دیگه سوره دیگه ای نداریم سوره واجب به حساب بیاد. سوره توحید یا دیگر سوره ها هیچ کدوم سوره های واجب قرآن نیستن. این سوره رو باید در هر نمازی قرائت کرد. خب فاتحه الکتاب هست، ام الکتاب هست و اهمیت سوره حمد بر کسی پوشیده نیست. وقت در متن این سوره مبارکه یه دعا وجود داره، دعا برای طلب هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. خب همین سوره میتونه به ما راهنمایی بکنه که ما نیاز به هدایت پروردگار داریم، نیاز به این داریم که از جانب خدا هدایت بشیم. خیلی حرف در این باره وجود داره و باید خیلی عمیق در این باره تأمل کرد. یک کمی صحبت کنیم درباره این که چرا ما باید دعا کنیم برای هدایت. بارها پروردگار عالم در قرآن کریم هدایت رو یک امر اختصاصی به خودشون اعلام کردن و شرایطش رو هم بارها شده است که مخفی کردن. البته یکی دو مورد هم هست که شرایطش رو اعلام کردن، ما باید غنیمت بشموریم. من به اون یکی دو مورد هم اشاره خواهم کرد. ولی معمولا می فرمان یهدی من یشا یزل من یشا، هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. این کار هدایت رو خیلی پیچیده میکنه. ما همه میفهمیم مقدماتی لازمه که خدا ما رو هدایت کنه، مقدماتی لازمه که خدا انسان رو به گمراهی بیاندازه. خدا هر کسی رو به گمراهی نمیاندازه. خدا که نمیخواد به کسی ظلم کنه، نعوذ بالله. خدا که نمیخواد سخت بگیره، خدا که نمیخواد فضا رو انقدر مبهم کنه که ما هیچی سر در نیاریم. ولی انقدر مسئله هدایت پیچیده است، انقدر پیچیده است، انقدر پیچیده است که اصلا بهتره همین عبارت رو به کار ببرم: یهدی من یشا یضل من یشا. بله، درباره هدایت مثلا ما نمونه هایی از آیات قرآن داریم که مقدماتش رو اعلام فرمودن. حالا خدایا تو چه کسی را هدایت میکنی؟ یهدی من اناب الیه، هر کی انابه کنه به سوی پروردگار خدا او رو هدایت میکنه. پس یکی از مقدماتش فراهم شد، انابه کنیم به سوی خدا هدایت خواهیم شد. ولی این معناش این نیست که حالا کار دست شما اومد، شما متوجه شدی که قصه چیه، خب تمومه دیگه، میریم انابه میکنیم. حالا برای اینکه یک کسی دور ور نداره فکر کنه کار دستش اومده دیگه، میتونه از طریق انابه هدایت الهی رو جلب کنه، من فقط یه نکته عرض میکنم و عبور میکنم. اون نکته این است که مثلا میفرماید در روایت هر کسی بدعتی در دین بگذارد خشوعش در نماز بیشتر میشود، نماز باحالتری میخونه. البته نمیشه پیشنهاد کنم میگم میخواید امتحان کنید، یه حال خوشی پیدا میکنید سر نماز. آقا این حرفو شما میزنی، ما هر موقع حال خوش پیدا کردیم به خودمون شک میکنیم. خب واقعا کار خوبیه. فرمود یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. حال خوشی پیدا کردی، بگو نکنه من اینجوری نبودم، نکنه وضعم خراب شده، شیطون ول کرده منو، گفته بذار حال کنه نفهمه چه خبره. آقا شما که گفتی انابه کنی به پروردگار هدایت میشی، بله، ولی کدوم انابه؟ نمیدونم که داری از کی میپرسی. من از همه جاهلترم، چه میدونم والا، چه عرض کنم؟ یا می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی در راه ما جهاد کنه ما هدایتش میکنیم. آ خدا، الهی فدات بشم. خود شما به تعابیر مختلف در آیات و روایات و در تاریخ اسلام به ما نشون دادیم اونایی که جهاد میکنن در راه شما، خدا، حالا من دیگه چاله میدونی صحبت میکنم دیگه، اونایی که جهاد میکنن بیشتر در معرض خطرن، چون یه غروری ورشون میداره. ما که والله تو تاریخ اسلام دیدیم اکثر کسانی که جهاد کردن بعد منحرف شدن. خدا ببخشید و معذرت میخوام، ولی اینجوری دیدیم دیگه تو تاریخ اسلام. این مردم میگن ما اهل کوفه نیستیم. میدونید که کوفه یه شهر قومی قبیله‌ای نبوده، یه شهرکی بوده که فرماندهان جهادگر اسلام جمع شده بودن اونجا. هر چی هست از خیانت به اولیاء خدا در صدر اسلام ناشی از کسانی بود که جهاد کرده بودن، خدمتی کرده بودن، انقلابی بودن. نخبگان جامعه صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. مردم عوام که اینجوری یه دفعه رنگ عوض نمی کنن که. ما اهل کوفه نیستیم، یعنی مردم همه دارن داد میزنن خدا ما جزو نخبگان نامرد نیستیم. آخه معمولا نخبگان نامرد میشن، مردم که نامرد نمیشن، چیزی برای دست دادن ندارن که بخوان از راه حق و خدا و اینا فرار کنن. آقا اینا رو میگی نخبگان ناراحت میشن، خب بشن. همین هم از دست ما بالاخره کم ناراحت نیستن، مواظب باشن. ما چند دقیقه قبل داشتیم عبادت کننده ها رو یه تیکه ای بهشون مینداختیم، حالا هر کی رفت نماز بالخون اما ناراحت میشه، خب بشه چیکارش کنم؟ آدم که باید دروغ بگی که ما راستش رو بگیم، راست هم یه مقدار تلخه دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی یه جای دیگه میفرماد و من المؤمنین رجالون صدقوا. این رجالون لحنش اینجوریه، رجالون صدقوا معاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. از مؤمنون، مؤمنین یک مردانی هستن که میمونن پای عهدشون، بعضیا شهید شدن بعضیا منتظر شهادتن. ولی من برداشتم از این آیه اینه، ولی اکثرا که نمیمونن که. حالا شما از کجا میگی اکثرا؟ من از تاریخ اسلام میگم، ببخشید یه قرآن و عترت باید با هم کنار هم دیگه چیز کرد دیگه. اکثرا بعضی زهرا سلام الله علیها جواب ندادن، هنوز دنیا هم پیش نیومده بود که دنیا بخواد خرابشون کنه. خیلی جالب. بله میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی این کار رو دست من و شما نمیده که آه خدا اعلام کرد هر کی جهاد کنه خدا هدایتش میکنه پس ما میریم جهاد میکنیم تمومه. اصلا هم تموم نیست. اوه حالا کلی کار داره. من پیشنهاد میکنم یهدی من یشا رو تحویل بگیریم، کار هدایت دست خودمه، کار گمراهی دست خودمه. چون هدایت مسئله بسیار پیچیده‌ایه. ما سر کاریم فکر میکنیم با یه سخنرانی، با یک کار آموزشی، با یک کتاب، با کار تبلیغی کردن مردم هدایت میشن. نه یهدی من یشا. ما که سر کاریم که هیچ، اصلا به حساب نمیایم. خدا به پیامبرش میفرماید که انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی، کار از خودمه. پس پیامبر چی کار میکنه؟ وظیفت رو تو انجام بده. تو چی کار داری؟ من والا راستش به دز فول که خیلی اعتقاد و ارادت داشتیم از قدیم، بالاخره بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس ماست، اوصافی که از این شهر مقاوم میشنیدیم و افرادی که از این شهر در جبهه ها میدیدیم و واقعا یکی از نوادر دارالمؤمنین های ایران اسلامی این شهره، بر اساس برداشت شخصی که من دارم. و حالا ایام نوروز هم هست، اومدیم اینجا، انتظار این جلسه شما رو نداشتم. من یه دفعه اومدم گفتم حالا مردم، ما الان وقت داشتیم که بیایم مناطق عملیاتی و خدمت دوستان برسیم، مردم که الان وقت ندارن بیان بشینن تو جلسه و پای صحبت و اینا، بعد این جلسه شما رو دیدم اینقدر محکم نشستید که گفتم هیچی، منم محکم پس یه بحثی بکنم دیگه. من خودم انتظار نداشتم. شما بزرگواری فرمودید دارید بنده رو تحمل میکنید، مخصوصا علماء بزرگوار که ما هر امامه به سری رو میبینیم در این شهر عزیز یاد شیخ مرتضی انصاری میفتیم، میگیم که نه بالاخره همون جوریان ها، ما همه محضر همه شما داریم درس پس میدیم. ولی اینقدر که شما محکم نشستید منم گفتم پس محکم صحبت کنم دیگه. حالا دیگه شما جدی نشستید، ما جدی گرفتیم جلسه رو، یه جلسه آخر سالی که اومدیم یه گپی بزنیم و بریم و اینا، پس نمیشه دیگه، پس من اجازه بدید ادامه بدم ببینیم به کجا میرسیم، کار به جاهای باریکتر ممکنه بکشه تو همین بحث. خب آدم با اهل فضل و اهل علمی مثل شماها و اساتیدمون که در جلسه هستن صحبت میکنه، تازه محکمتر حرف میزنه، میگه که دیگه اینا خودشون بلدن دیگه، میرن بررسی میکنن حرفا درسته یا غلط، چون آدم بخواد راحت تر صحبت. من جسارتمو میبینیم، جسارتم از سر شوق مواجهه با شماست. هدایت خیلی پیچیده است، به این سادگی دست کسی نمیدن. آقا تعریف کردم تو کلمه قبلی از دزپول یا نه؟ تعریف کردم دیگه، تعویل بگید چون میخوام بزنم الان جمله بعدی. یا آقایی میگفتش که خیلی من تعریف میکردم از اینجا داشتم میومدم، گفت نه اونجوریایی که شما فکر میکنید نیست. گفتم چرا بابا، در دوران دفاع مقدس تک بود این شهر، در دوران دفاع مقدس فرهنگی چگونه است؟ گفت نه اونجوری کار نمی کنن. والا به من غیبت شد باشه، آن ما گفتیم که نمیدونم، حالا اون فعل جمله گفته دیگه. حالا شما اگه واقعا اون رفیق ما راست به ما گفته شما اونجوری کار نمی کنید، ما هم دیگه با این بحث خیالتون راحت میکنیم، دیگه اصلا کار نکنید، هدایت که دست خداست. حالا یه روایت براتون بخونم که دیگه اصلا کار نکنید. هدایت دست خداست، مخصوصا در اصلی ترین موضوعات. میفرماید در امام صادق علیه السلام یه کلمه ای دارن در تحف العقول درباره موضوع ولایت، میفرماید کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، چی اصرار داری او رو هدایت کنی به ولایت؟ نگو این پدر من است، اون برادر من است، اون پسر عموی من است، اون همسایه من است، اون رفیق من است، من باید او را به ولایت هدایت بکنم. خدا اگه کسی بخواد دلش رو هدایت بکنه هدایتش میکنه. ولایت نسبت به قلب آماده مانند کبوتر جلد است نسبت به لانه خودش. کبوتر رو پرت کنی یه جای دیگه بر میگرده اینجا، و این کبوتر اگر جلد این لانه نباشه به زورم اینو برداری بگذاری تو این لانه، ول میکنه میره. ولایت دست خداست در حساس ترین موضوع که اصلا فرمودن اصلا نمیخواد کار بکنی. آقا پس ما دیگه کار نکنیم برای ولایت؟ دیگه به همین سرعت که نباید نتیجه گیری کرد. شما فعلا پیچیدگی ماجرا و این که واقعا دست خداست موضوع رو نگه دار. انک لا تهدی من احببت، یا جای دیگری میفرماید لست علیهم مسیطر، جای دیگری میفرماید که و این کبر علیک اعراضهم، میدونم پیامبر من اعراض اینها برای تو سخته، تو اگر میتونستی میخواستی یک نشانه ای بیاری، یک آیه ای بیاری، اینا رو همه رو هدایت کنی، واضح بشه حق براشون. اما آخر آیه عجیب میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد کاری نداشت براش. بعد میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، علما میدونن این جمله چقدر سنگینه، من نمیدونم از این جمله سنگین تر خطاب به رسول خدا داریم تو قرآن یا نه. جزو نادونا نباش، نه نادانی نکن، نادانی نکن به یه کسی میگن که یه بار میخواد نادونی کنه، ولی اینجا میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، یعنی اگه یه بار بری طرف این موضوعات رسول من که بخوای حق رو تمامش رو آشکار بکنی جزو نادونها هستی. اشرف من فی الارض، هدایت یه مسئله خیلی پیچیده است. اهدنا الصراط المستقیم. همه با من بگید، اینم مثل نوحه میمونه دیگه، دعاست دیگه. اهدنا الصراط المستقیم. ما یه صفای باطنی بگید، منم میخوام زیر بارش نور کلمات شما ایستی گیرم بیاد. اهدنا الصراط المستقیم. من تا عشق شما رو در نیارم که با التماس این دعا رو هر روز نکنید، دلتون نمی کنم. فکر کنید شما سخنرانی ما داریم میکنیم، بابا یه موضوع فاجعه آمیز جدیه. الان یه نفر بیاد بگه آقا این سر آتش سوزی شده بیاد کمک، همه بلند میشیم میریم. اگه کمک نیاز داشته باشه باید همه بیان، همه بلند میشیم میریم، درسته؟ اون یه دقیقه که اون این حرف رو زد سخنرانی نکرد که، سخنرانی بود؟ نه، خبر دار، یه مشکلی پیش آمده، من همون خبر رو دارم میدم. ولی شما که میدونی من بلد نیستم سخنرانی کنم، شما هم با قصد شنیدن یک سخنرانی نشین اینجا، دعوا شده، یه جدا کنیم. یه روایت از تحف العقول بخونم دوباره براتون. شما بگو ربطی نداشت، دوست دارم حرف بی ربط بزنم. بالاخره دیگه نشستیم داریم صحبت میکنیم، تعطیلات شروع شده. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال هر چند وقت یک بار از ما اهل بیت، از ما اهل بیت یک حسی رو معرفی میکنه تو مردم، اعتبار پیدا میکنه، درسته؟ مردم دوستش میدارن، بعد این منحرف میشه، اعتبار پیدا میکنه، بعد منحرف میشه. خب به کسی از اهل بیت باشه، نزدیک به اهل بیت باشه، اعتبار پیدا کنه، بعد منحرف بشه، چی میشه؟ اونجا به انحراف مردم میشه دیگه، درسته؟ آقا یه بلهی بفرمایید. اونجوری هم زیاد فکر نکنید، با من جواب بدید. موجب انحراف مردم میشه. حله؟ امام صادق علیه السلام میفرماید از ما اهل بیت خدا همیشه یک کسانی رو بین مردم معتبر قرار میده، بعد اون منحرف میشه. خب این طبیعتاً عامل انحراف مردم خواهد شد. خب بشه دیگه، کار خدا اینجوریه دیگه. نمیخواد هلو راحت بیاره تو گلو همه رو هدایت کنه. من کشته مرده این جمله آخر این روایت هستم. تا اینجاش که چیزی نبود. میفرماید هر کدوم از اینا از دنیا میرن، خدا یکی دیگر رو میاره. یعنی همیشه اینجوریه. امیر المؤمنین علی علیه السلام یه نوه داشت به نام حسن. وقت ایشون راه میرفت میگفت والا من که نمیدونم حق با علی بود یا ما معاویه. میگفتم بیا نکن این نوشه ها. شما چی میگی؟ هدایت مسئله پیچیده ایه. یکی ضد انقلاب شده بود، بعد به من گفتن که آقا بیا با این صحبت کنی، آخه قبلا خیلی بچه خوبی بود. گفتم خب نمیدونم والا، آخه من که اثر کلام نداشتم، اگه داشتم که رو خودم اثر میذاشتم. چی شده حالا اینجوری شده؟ گفت یه کسانی سر راهش قرار گرفتن و حالشو گرفتن از این بچه حزب الله یا بدرفتار ایکس ایگرگ زد. اینا دیگه اینجوری شده دیگه، حالا شما بیاد. من گفتم بابا از قدیم گفتن هر چی سنگ مال دل لنگه. از این بچه حزب الله یایی که ضد انقلاب درست کنن سر راه همه سبز میشن. یه ضرب المثل دیگه ای هم هست، کلمه اولشو نمیگم، دوتا کلمه بعدیشو میگم. میگن نمیدونم چی چی از خود درخته. بله شما میگید اینجا
آره. ولمون کن تو رو خدا. یه بچه حزب اللهی زد حالشو گرفته، این زد انقلاب شده. این دنبال قش کردن بوده، حالا دیگه یه بهونه هم پیدا کرده. چرا این همه بچه حزب اللهی حال این بقیه بچه حزب اللهی رو میگن زد انقلاب نمیشن؟ آدم حرف میزنی ها. آقا پس ما کار نکنیم دیگه. شما که فضل بشم کار نمی کردی دیگه. حالا چی بیان بگم؟ کارای ما مثل استارت میمونه. ماشین بنزین داشته باشه، استارت بزنی روشن میشه. موتور سالم باشه، استارت بزنی روشن میشه. تازه اگر خدا بخواد. ولی با استارت که نمیشه رانندگی کرد. بنزین نداره، ما با استارت میریم تا برد. نمیشه. اون استارت چقدر باتری مگه میتونه بکشه؟ فرمود انما انت مذکر. تو یه تذکر بده، تلنگر بزن، برو دیگه. چی کار داری بقیهش رو؟ تازه رسول من، اینا یه آیاتی که من جدیدن نازل کردم، یعنی از کشوندم پایین، نه من نازل کردم. یعنی چی باید بگم؟ من کشوندم پایین این آیات رو، نازل کردم. حالا نمیدونم، بعد از این طرف ببرمش تو باب انفعال طول میکشه. که رسول من، حالا شما برو اینقدر آدم درب داغون دورت جمع بشه که این آدم درب داغونا عامل انحراف بقیه بشن. نه تنها من 100% هر کسی رو تو دوست داری هدایت نمی کنم، بلکه با شما من کلی گمراه هم می کنم آدم رو. بله شما برو حالا. بله خدا خودش به کارهای خودش می دونی چجوری فهمه. آقا اینا رو برید بپرسید، اینا همش تو قرآن هست. لا یزیدهم الا خسارا. اصلا این قرآن بعضیا رو خراب میکنه. تا نیومده بود بابا بعضشون بهتر بود. من همین اخیراً داشتم به یه جوونی توضیح میدادم، میگفت آقا وضع قبل از انقلاب بدتر شده. گفتم حالا تو که آمار نداری، قبل از انقلابم نبودی، من که بودم میگم نه بهتر شده. میگفت نه میخواست دیگه خودشو بکشه. گفتم ببین حالا تو که آمار نداری، ولی حالا من بهت بگم مثلا جبهه چند درصد رفتن. یه کمی توضیح دادم، دیدم این اصلا نمیخواد قبول کنه. میگم تو که آمار نداری، من دارم آمار بهت میدم، شما حالا قبول نمیکنی. حالا یه چیز دیگه بهت بگم، مگه نمیگه بدتر شدن؟ خب این خاصیت دینه، آدم ها رو بدتر میکنه. آج آقا چه حرفی میزنی؟ گفتم بذار برای توضیح بدم. گفتم اون شبی که اومدن پیامبر اکرم رو به قتل برسانن، در لیلت المبید، مشرکین میخواستن رسول خدا بکشن، نه امام و امامزاده بکشن، میخواستن اصل رسول خدا رو بکشن. این چه آدم های بدی بودن. اون شب اینا نصف شب که میخواستن حمله کنن، رئیس اون تروریستای جنایتکار برگشت گفت که خب نصف شبه، خوب نیستن و بچه زابرا میشن، بذارید صبح. عجب اخلاقی داشتن. بعدن اینا جنایت کار شدن، در خانه دخترشو آتش زدن، قبلا خوب بودن. بعدن اینها زن و بچه ابا عبدالله الحسین رو به اسارت بردن، قبلا به زنها احترام میذاشتن. امیرالمومنین میفرماد قبل از اسلام کسی دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل توبیخش میکردن، تحقیرش میکردن. برو تو بچه همون بابا بزرگی هستی که دست رو زن بلند کرد. اینا قبلا خوب بودن، بعدا اخلاقشون گند شد. دین این کارو کرد. الان هیچ کون لبخند نمیزنه دیگه. نگاه دیگه، اون جوانی که داشت مقاومت میکرد مونده بود چی کار کنه مقابله. و گفتم هیچ تلاشی نکن جواب بده، راحت باش، بروش روش فکر کن. بعضی ها بدتر شدن. آره خب، بله خب، خب بله دیگه. بله دیگه. علامت این که موتور دین داره درست کار میکنه. لا یزید هم الا خسارا. دوستان ما در جلسه من یه موضوعی رو بگم روش فکر کنن. ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تحت چه شرایطی به قتل رساندن؟ آقا فرمود من اومدم قیام کنیم علیه یزید. نمیخواد؟ خب من برمیگردم. آدی بهتر از این؟ نمیخواد؟ من برمیگردم. فرمودن اینو یا نفرمودن؟ محاصرش کردن، قطعش کردن. درسته؟ پیامبر گرامی اسلام رو چجوری باش برخورد کردن؟ خیلی مهربانانه تر. اصلا اون ایامی که حضرت در شعب ابی طالب محاصره بود، موقع موسم حج آقا آزاد بود، میرفت تو حاجی ها تبلیغ میکرد، برمیگشت میگفتن مشرکین ها، میگفتن نه آقا وقت حج ما که نمیتونیم، ماه حرام ما تعرضه میکنیم. واقعا عجب مشرکینه، لیبرال خیلی مشتی بودن. بله اینا بعدا خراب شدن، اول بچه خوبی بودن. اول بچه خوبی بودن، بعدن اسلام همه اینا رو خراب کرد. حالا تونستی اینا رو بیرون اینجا تعریف کنی؟ آقا چی گفتن؟ نمیتونم بگم الان بگم، باید برم ده بار مرور کنم ببینم چی جوریه. بله الان یه مثال طبیعی میتونم بزنم برای تشبیه ها، نه برای تعلیل. تشبیه مثلا خورشید نباشه، درسته؟ نه گل میروید نه مردار متعفن میشود. خورشید که میتابد هم مردار متعفن میشود هم گل میروید. حالا خورشید بتابد یا نتابد؟ بتابد دیگه، چاره ای نیست. سعی میکنیم مردار رو جمعش کنیم یه فکری براش بکنیم، ولی خورشید بتابه. گفتم چی داری میگی عزیز من؟ هدایت خیلی موضوع پیچیده ایه. حالا من یه بار دیگه میخوام الان دعا کنم، اگه تنور داغ نونو بچسبونید آمین بگید. خدایا همه ما رو اهدنا الصراط المستقیم. این چقدر لازمه روزی چند مرتبه باید این دعا رو بخونی؟ البته من میدونم سوره حمد رو به نیت دعا نباید خوند، ولی بالاخره توجه به معناش باید داشت، این کلمه رو باید تکرار کرد، این دیگه تذکار است. هدایت موضوع پیچیده ایه. من دیده بودم از نزدیک آقای بهجت تقریبا به هیچ کی کاری نداشت. اصلا این توضیحاتی هم که من الان دارم نمیدم ایشون هم همین نمیداد. من الان کلی توضیح دادم تو این چند لحظه سکوت، لازم نمیدید حتی اینو توضیح بده که اگه خدا بخواد هدایتش میکنه، یه چیزی توش ببینه یه چیزی سر راهش قرار میده. خیلی کوتاه معمولا میگفتن آقا چیکار کنیم؟ فرمودم اونایی که بلدی میدونی اجرا کن، خدا از در و دیوار برات میباره، باهات حرف میزنه، یه صفای باطنی نشون بده، یه جگری نشون بده، یه چیزی. آخه آقا پس موعظه لازم نیست؟ چرا دیگه، حالا موعظه هم بد نیست، خوبه. من احسن و قولم من من دعا الالله. چندم طلبه های دزفول کم شدن البته آمارشون نسبت به اون قدیم مدیم ها. کی بهتر از اونیه که دعوت بکنه به سوی خدا؟ کی؟ و من احسن و قولم من من دعا الالله. من اونا رو نمیخوام انکار کنم، ولی ما امروز روزیه که داریم از پیچیدگی هدایت صحبت میکنیم.
شرح انک لا تهدی من احببت رو میخوایم بدیم، یهدی من یشاء و یذل من یشاء رو میخوایم بدیم.
دوستان بعضی ها ماشاءالله سنشون بالاتره، خب اکثرا جوون هستن، این حرف هم البته معلومه، تذکر نمیخواست بدم، میخواستم بگم که پدر مادرها توجه کنن، بعدم نه پسرها هم توجه کنن، خوبه دختر خانوم هم جوون هم توجه، هر دو خوبه، اصلا این برای همه تذکر لازم نبود. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید که تو 7 سال، از 7 تا 14 سال تلاش کن برای تربیت بچه‌ت. آدم شد شد، نشد 14 سالگی باید ولش کن، خدا داره، اونم خدا داره، تو از عزیز 9 که بالاتر نیستی که. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، فرمودن اهل بیت که این یعنی این که بچه خوب از خانواده بد، بچه بد از خانواده خوب، در میاره خدا، اصلا خدا میخواد حال همه رو بگیره، این کار دست خودمه، ببین کار دست کسی نیست، کار دست خودمه. بچه هایی وقت نگن پدر مادرمون این مثلا ای بارو داشتن، خب طبیعیه ما اینجوری میشیم، ببین خالی نبند، خالی نبند دیگه، ولمون کن، ما سر ما رو کلا بذاره، ما سرمون عمامه رفته دیگه کلا میره. البته نمیشه، این قانون عمومیت نداره، ولی تو همین بحث ما گفتیم دیگه، عمامه و کلاه با هم چه میشود، بعضی وقتا هم میشود، خدا انشالله صدقه سر شما ما رو هم هدایت کنه. برای امام سرها کلا اگه بخوام بزنن چیکار میکنن؟ احسن، کلای گشادتر، فکر کنم آشنایی دارن دوستان. کلا اونایی که کلا سرشون میره با امامه خیلی کلاشون گشادتر، تا پایین میاد، خدا ما رو هدایتمون بکنه. من جوون میشناسم می اومد مسجد در سنبگی می خوند، بعد می گفت من مجبورم درس دبیرستانم رو 20 بگیرم دیگه، من دیگه اسم این شهید رو نمی گم. می گفتم چرا؟ می گفت چون پدر مادرم اگه بفهمه من اومدم مسجد دارم درس سنبگی می خونم، منم تیکه تیکه می کنه. عجب. بله من میگم میرم معلم زبانمون تو مدرسه است پیشش کار کنه. راست میگفت، معلم زبانشون تو مسجد بود، میگفت میرم زبان کار میکنم. بله اصلا پدرش یه بار ما دیدیم برخورد بعد پدرش رو دم مسجد هلاکش کرد، میگفت سر سفره همه چی هست تو خونه، تو چی شدی اینجوری شدی؟ داشت میرفت جبهه، گفت خب شرط اجازه پدر دیگه نیست دیگه، امام فرمودن من دارم میرم، خب پدرم که طبیعتا ضد دین و ضد انقلاب اونا که راضی نیست، اون مهم نیست، ولی یه مشکلی دارم. گفتیم بگو. حالا سال چندم دبیرستانه؟ دوم یا سوم؟ سوم دبیرستان. ما دیگه از همون دوم مثلا آشنا شده بودیم، سال سوم درسم میخوندا. بعد گفت من اگه برم جبهه میدونم بابام مامانم رو طلاق میده. گفتم چطور؟ غیر از این که بیدینه دعوای خانوادگی هم مگه داریم؟ گفت اوه، من اینا رو نگرداشتم پیش هم، نشون به این نشون که به شهادت که رسید تا 40مش بیشتر بابای مامانه رو نگر نداشت، طلاقش داد. حالا بعضی از جوان‌ها هستن یه دعوای خانوادگی تو خونه‌شون پیش میاد، میگه خب دیگه مشکلات بود ما هم بیدین شدیم دیگه، برو بابا حال داری تو، مشکلات بود ما هم بیدین، خدا نمیخواسته هدایتت بکنه، تو همین چیزا رو بهونه کردی. حرفا چی میزنی؟ ما آدم دیدیم، اینا رو به یک کسی بگو آدم نیده باشه، خودمون آدم نشدیم ولی آدم دیدیم، تو چرا جزء اونا نشدین؟
برو به خودت بپرداز عزیز من.
هدایت خیلی مسئله پیچیده ایه. نمیدونم خدا کدوم لحظه از خوبیای آدمو تحویل میگیره که یه دفعه‌ای بدیهای آدم رو ندیده میگیره. نمیدونم کجا کدوم لحظه خدا یه بدی آدمو نگاه میکنه و پاش وای میسته و دیگه خوبیای آدمو در نظر نمیگیره. به خدا این مخفیه. رفقا برید هر کدومتون با خدا این مثلا رو یه جوری حلش کنید. من نمیدونم. دعا هم بکنیم برای هم دیگه. هیچ کی وضعش روشن نیست. هیچ کس. یه نفر رو امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه کردن، دیدن رنگش پریده و رنگ پریدگی معنوی هم هست. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ تو چرا اینجوری هستی؟ گفت آقا از خوف خدا. فرمود برای چه خدا میترسی؟ اگه برای عذاب الهی گناه نکن نترس. ببین چقدر سهلگیر. یه چند لحظه این جمله آرام بخش رو هضم بفرمایید، لذتش رو ببرید. هایی که چند لحظه ادامه میدیم. گناه نکن نترس. عذاب نمی کنه خدا کسی رو. آروم باش عزیزم. ها یکم دیگه. بعد الان میخوام حالو بگیرم. الان حال کنید الان. بعد فرمودن مگر اینکه برای عاقبت به خیری بترسی. اون آره اون بترس. اون یه چیز دیگه. اون گناه هم نکنی اون وضعش معلوم نیست. اگه برای عذاب در اثر گناه میترسی خدا که ظالم نیست، گناه نکن نترس. اما اگه برای عاقبت به خیری میترسی اون یه چیز دیگه است. آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان و اینا بالاخره غربال میکنه. نمیدونم، باید از خودت یه جایی یه چیزی به خدا نشون بدی، یه صداقتی، یه تواضعی، یه فروتنی، یه چیزی به خدا نشون بده. به خدا آدمای درب داغون بودن، یه چیزایی از خودشون به خدا نشون دادن، خدا دستشون رو گرفته. آدم حسابیایی، آقا من آدم دیدم انقدر نمیتونم بگم، باید یه جوری بگم هیچ کی نفهمه من کیو میگم. جالبه چقدر سخت اینجوری حرف زدن. آدم دیدم آدم با کشف و کرامت، مثلا آدم میومد تو جلسهش یه دفعه یه مثال میزد، آدمه میگفت این مثال مال من بود. الان مثلا میومد تو جلسهش میگفت مثلا طرف میره به خانومش میگه مثلا به تو چه؟ اینجوری آدم با خانمش حرف میزنه سر یه همچی موضوعی؟ طرف اینجوری میگه اون چیه؟ اون من الان به خانم من گفتم به تو چه سر یه همچی موضوعی؟ کله شده با مغز تو نمیدونم کجا. حالا دیگه جلو دماغش هم نمیبینه. برسیسای عابد مثال اعلاشه، مثالای دیگه شو ما دیدیم بابا، چشم خودمون دیدیم. ببین هیچ چی اطمینان نمیشه کرد. نمیدونم، یه فکری بکنید. وقت خدا بخواد هدایت کنه یه کمی گوشتو باز کنی، دوست داشته باشه خدا. نمیدونم برای چی، این بهترین جمله است، نمیدونم برای چی خدا بخواد هدایتت بکنه. تاکسی میخوام برم سر کار، میشینین تو ماشین، اد رادیو همون تیکه همون جمله بزرگترین درس اخلاق تو. نه ببخشید میخوام پیاده شم برم اونجا، رفیقم اینجا اومده. میر تون 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 درس اخلاق باید همچین ورزش میکنه ها خدا. یه مربی 24 ساعته حس میکنی اصلا خدا رو، هوامو داره با میبینی، یه لحظه ولت نمیکنه. میفرماد من اگر خلوص بندم رو بفهمم. نه ببخشید اگر در بنده خودم اینو ببینم، حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، حب الاخلاص، دوست داشته باشه، مخلص من باشه، چیکار میکنم؟ اداره زندگیشو خودم به عهده میگیرم، هر حادثه خوب و بد به نفعشه، این مال خودمه. ولی واقعا قصه هدایت همین قصه ایه که دست خودمه، این به کسی مربوط نیم، ما خودمون میدونیم چیکار کنیم. اصلا همش لحنش اینجوری. حالا شما از علما بپرسید دیگه، این خدا چقدر مثلا مشتی تو قرآن صحبت میکنه، موارد متعدد داره. بعضی ها میگن ما منتظریم ببینیم که قیامت کیه. خداوند متعال تو قرآن خودش میفرماد بهشون بگو منتظر باش. خب این یعنی فارسیش میشه باش تا اموراتت بگذره دیگه. این یه همونه دیگه. خدا خیلی مشتی، بعد خدای مشتی، ببخشید من البته یه کسی از اهل علم، یک پدری از ما در آورد، هرچی از دهنش در میاد به ما گفت و گفت چرا بعضی وقتا میگی خدا مشتی؟ گفتیم ما بهشون قول داده بودیم دیگه نگیم. حالا چه 7-8 سالی بود نمیگفتیم، حالا الان دوباره گفتیم. همین خدای همین خدایی که میدونی فرماد یهدی من یشا یا زل من یشا، شما چی میگید بهش تو اینجا بخواد راحت صحبت کنید تو دزفول، چی میگید به این خدا؟ همون مشتی میگید شما؟ خیلی یقه منو گرفته بود، ناراحتی میکرد، تو چرا گفتی مشتی؟ گفتم بابا مشتی یعنی کسی که مشهد رفته، خدا هم مشهد رفته دیگه، ول کن تو رو خدا. دست از یقه برداشت. خب خدا میفرماید من یکی خوشم بیاد تمومه دیگه، یکی خوشش بیاد دلشو میبره، به کارش میگیره، اصلا براش فرقی نمی، واقعا دست کسی نیست. من بذارید دوستا قصه بگم صفا کنید. حالا شما خیلی جدی نشستید، من که لازم نیست حتما جلسه رو زیاد جدی بگیرم. اومد گفت من میخوام برم رسول خدا رو به قتل برسونم، فقط نگرانم زن و بچه‌م و کی بعد من نگه میداره، چون میدونم منو میکشن. تو مکه بود طرف، چه آدم قسی القلبی، این توی جنگ های قبلی فامیلای ما رو کشته، من باید بکشمش، اصلا دیگه کوتا نمیومد. یه نفر رفت گفت آقا من خانواده تو رو نگه میدارم. گفت رو چه حسابی؟ گفت رو این حساب که خانواده داری منو که دیدی. گواره دیدم. گفت من خوب خانواده نگه میدارم. گواره. گفت خانواده تو هم مثل خانواده. گفت بریم کنار سنگ حجر الاسفل قسم بخور. رفتن و قسم آقا من به صاحب این خانه کعبه خانواده تو رو نگه میدارم. برو بکش پیغمبر دیگه خلاص. رفت گفت خیالم راحت شد. حالا دیگه میرم. شمشیر رو بست و اومد مدینه و مثل یک رهگذر عادی، تروریست بود در واقع، صبر کرد کی تو مسجد میتونه پیغمبر رو تنها ببینه، حمایل زیر لباسشو وارد مسجد شد. رسول خدا رو به قبله ایستاده بود برای نماز، او از پشت سر وارد شد. رسول خدا فرمود چی کار داری؟ به قول ما امری هست؟ او نه اومدم مسجد دیگه برای عبادت. فرمود پس اون همون بر نگشته رسول خدا نگاه کنه، اون شمشیر چیه زیر لباسه؟ اوه چی عمران بوده؟ حالا هست دیگه، داره میاد جلو. پس اون قراری که کنار خانه کعبه با اون رفیقت گذاشتی چی بود؟ رفیق وایستاد. رسول خدا برگشت فرمود چی بود اون قرار؟ خانواده تو منو بود نگه داری؟ خودمون فرد میگه که یک دل نه صد دل عاشق رسول خدا شد. شمشیر در میاره می زمین. یا ببخشید نوکرت خداست دیگه. بهش میگه میخوای خراب شی؟ بابا کوچولو تو که خودمونی، خوشم میاد از درستت میکنم. و من میگه نگو خدا مشتیه، بعد یکی تیکه این ور نباشه. تنها کسی که با شمشیر از حضرت زهرا دفاع کرد زبیر بود. برو تو این کار نیستی. آخدا ایشون برای حضرت زهرا شمشیر کشه. این کار نیست. این دیگه اصلا قبول دارید چاره اینی جز این که من مشتی صحبت کنم. اصلا راه دیگه نداره. داره به خدا. بگو دیگه. نمیشه اینجا رو که اینجوری صحبت کرد. نه خیر ایشان این کاره نیستن. نه همونجوری باید صحبت کرد. این کاره نیم. 25 سال در قربت امیرالمومنین پای امیرالمومنین وایستاد. خود اما حرف کوتاه بیا. نه این کاره نیم. این داغون وزش. دیگه چجوری ثابت کنه محبتش رو به امیرالمومنین؟ صبر کن الان. رفت. خب من یه سرفصل رو باز کردم که دیگه در جلسات معنویتون در باب هدایت گفتگوهاتون رو زیاد کنید با هم دیگه. من همینجوری روایات و آیات و اینا رو که میبینم پشت سر هم دیگه یک کمی آدم آشنا بشه با این فضای پر از ابهام، یه 30 جلسه ماه رمضان وقت بگذارید یه کمی ابعاد این ابهام مشخص خواهد شد. ولی ابهام تا آخرش هست. برم یه قصه اهل بیتی برات بگم بعد بریم متوسل بشیم دیگه. من درسته شما زیاد ما رو تحویل گرفتیم، من نباید پر رو بشم زیاد حرف بزنم. که طلا و زبر یکی از دوستانشون رو صدا زدن گفتن که برو پیش امیرالمومنین این پیغام ما رو بهشون بده. گفت واقعا خیلی کار بدی داره میکنه حضرت که با شما. گفتن ببین ما هم به تو خیلی اطمینان داریم، برو این پیغامو بده و بیا. گفت چشم. طلحه و زبیر برگشتن بهش گفتن ببین رفتی وقت جذب امیرالمومنین نشی؟ گفت نه من رفیق شمام، جذب علی بشم. من شمشیر آماده کردم بقدر میم بجنگیم. حالا یعنی بهت گفته باشی؟ گفت نه مراقبم برم. گفتن نصب کن بذار ببین چند تا نکته رو رعایت بکن. رفتی علی عادت داره میگه بی پیش من بشین، نشینی پیشش ها ای برخش تو رو میگیره. حالا بگو طلا و زبر شما چند وقت پیش امیرالمومنین نشستید برخش نگرفته شما رو؟ ای خدا ای خدا چه حرفایی به آدم میزنه خدا تو این قصه ها. اینا خودشون یه عمری پیش امیرالمومنین نشستن برق نگرفتدشون، ولی خبر دارن که علی برخش بعضیا رو با یه نزدیک پیش امیرالمومنین نشستن میگیره. این با امبار تو خدا حل کنید تو ذهنتون. حل نمیشه یا لاغل سخت حلش. نشینی پیش علی؟ گفت نمیشینم. گفت صبر کن تا بری میفرماد قنبر یه پذیرایی بیار نخوری یا اینجوری نمک گیر میکنه علی ابن ابی. گفت باشه نمیخورم بذار برم. گفت صبر کن یه وقت که دیدی علی داره رو تحصیل میگذاره این آیه رو بخون از ترس سحره و اجنه یه وقت جذبت نکنه. این کار هم میکنه، سحر میکنه آدم ها رو. گفت باشه میخونم بذار برم دیگه، میرم یه پیغام من از بدم بیام. آقا اومد، تا اومد داخل خیمه آقا فرمود بیا اینجا کنار من بشین ببینم چی میخوای بگی از طرف طلا و زبر. گفت جا وسیع صدام بلنده اینجا میگم همینجا نشستم. آقا فرمود باش قنبر پذیرایی بیار براش. وان هیچی نمیخورم. آقا یه نگاهش کرد. طلا و زبر بهت گفتن پذیرایی منو نخوری پیش من نشینی؟ دید داره ورد میخونه. آقا فرمود دارید آیه از ترس سحر و عجن نمیخونی که من رو تأثیر نذارم؟ خب آره. فرمود بهت گفتن چند بار باید بخونی؟ گفت نه. فرمود 70 بار باید بخونی تا اثر بذاره. حالا بخون 70 بار تو.
خوند. خدا شاهده من یه محرم زونی بود، داشتم اینو میخوندم، همون موقع خوندم گفتم یا علی یه کمی با این مهربون صحبت کن، اینو جذبش کن، حالا اونا رو بگه.
آقا فرمود خب پیغامتو بده. پیغامشو داد.
آقا یک جواب دندون شکن بهش داد، یه ذره تبدیلش نگیره. فرمود برو اینم جوابت. ادامهش نوشته که طرف نرفت، همجوری داشت آقا رو نگاه میکرد. آقا فرمود خب برو دیگه، نگاه میکرد. آقا فرمود من جواب دادم، برو جواب بده. گفت اونا کیان؟ تو آقا تو کجا بودی؟ تو آتیش زدی دیرم؟
میخواد هدایت نشه، گارد گرفته. خدا بشه که دستاتو بنداز.
مریدای اهل بیت، مریدای حضرت زهرا، وقت شما توسل پیدا کنید دستتون نگیرن، میگیرن. اصلا اونا منتظرن، اصلا اونا توسل خودشون انداختن سر زبون تو. گرگدا کاهل و بعد تقصیر صاحب خانه چیست؟ میگه نمیتونم گناه رو ترک کنم. خب ازشون بخواه. معلومه که ما نمیتونیم، من نمیتونم کارهای خوب زیاد انجام بدم. خب ازشون بخواه. نخواستی بهت ندادن دیگه، خب بخواه دیگه، من بنا بود تو انجام بدیم. چرا اعتماد به نفست بالاست؟ آخه من توانایی ندارم. هیچ کی توانایی نداره، همه رو میدن، اونا میدن. آقا ما که نمیتونیم مثل حضرت امام بشیم. حضرت امام از خودش چیزی نداشت، خودش میگفت ما هیچی نداریم از خودمون. هنی تو انتظار داریم ما آقای بهجت بشیم؟ بله خب. آقا ما که نمیتونیم، اون آقای بهجت هم نمیتونست. همه رو بهش دادن، ازش بپرس، یه دونش مال خودش نیست، همه رو بهش داده. خب بخوایم میدن؟ من نمیدونم. پس بخوایم یا نخوایم؟ من چه میدونم؟ میخوای نخواه، ولی ممکنه بدن. با همین حرف اگه التماس نکنی به درده هیچی نمیخوری. چی بگردم؟ من از اون آدم هایی که دقیقه 90 منحرف شدن نمیخوام حرف بزنم، حال جلسه رو بگیرم. جلسه نورانیه. از ما آدم هایی که دقیقه 90 درست شدن حرف زدیم. یه روز گریه کنی مشهور در تهران هست، نمیدونم شما داستانش رو شنیدید یا کتابش رو خوندید یا نه، به نام رسول ترک شنیدید؟ من کسانی که ایشون رو دیدن، پیر مردن تو تهران، یکی دوتاشون رو دیدم، مال همین قبل از انقلاب بود. حالا اونایی که خبر دارن من فقط یه اشاره کنم و بریم کربلا. دیگه آخرین روزه و توسل ما در این سال دیگه ها، شاید فردا روزه گیرتون نیاد. اهل همه چی بود؟ نمیدونم چه دل خوشگلی داشت. در مقام عملم میگفتن هر موقع میخواست بره روزه دهنشو آب میکشید، میگفت با دهن نجس تو مجلس امام حسین آدم نره بهتر. یه بار رفت توی جلسه روزه، بیرونش کردن، گفتن برو آب رو بان نبر. فردا صبح رئیس هیئت اومد در خونش در زد. قد داره بند بود، چاوکش بود، عربده کش بود، ولی خب چون مجلس امام حسین بود هیچی نگفت. بیرونش کردن، میخواست بزنه. فردا صبح رئیس هیئت اومد التماس، آقا برگرد تو بیا. و برای چی؟ دیشب اونجوری آبرو منو بردید، حالا التماس کنی برگرد. گفتن تو برگرد، دیگه کسی باهات کاری نداره. گفت باید به من بگید چرا. گفت دیشب من خواب دیدم خیمه امام حسین تو کربلا تنهاست، همه اومدن محاصره کردن، میخوان حمله کنن، یه سگی اون وسط نمیذاره. آقا رسول ببخشید، چهره اون سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ بود. میگه نشست شروع کرد گریه کردن. گفت پس بالاخره منو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. عوض شد یه چیز دیگه شد. شد یه کسی که علماء تهران خونشون روزه میگرفتن میگفتن آقا رسول رو دعوت کنید بیاد حتما. همین میومد تو جلسه روزه کوه آتش فشان بود. یکی از علما روزه گرفته بود پیداش نکردن آقا رسول رو. تاریک بود عزاداری میکردن. یه دفعه دیدن آقا رسول اومد تو جلسه. حالا جلسه تو خونه است دیگه، هی راه میره نمیشینه، کاری هم به روزه و نوحه و اینا نداره. هی یه دفعه میگه مادر کجایی مادر کجایی، جلسه رو با آتیش کشید. خودش گریه، همه گریه. بعد نشستن و بعد از هیئت سر سفره غذا گفتن ما پیدا نکردیم تو رو آدرس بدیم. تو چجوری فهمیدی؟ گفتی شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، فرمود آقا رسول فلانجا روزه است، من هستم، دوست دارم تو هم بیایی. منم بایدم گفتم مادر کجایی. یه چیزی از خودتون به خدا نشون بدید، بعد التماسش کنید، بگید خدا میشه بدی ما هم یه کاری بکنیم برات، برا مهدی فاطمه، برا نایبش یه کاری بکنیم. من هر دفعه میرم پیش آقا یه حرف کوچولویی سعی میکنم بزنم. این دفعه هیچ حرفی من به آقا نزدم. چی بگم من به این آقا؟ اگه خدا بذاره من یه کاری برای این آقا بکنم. اگه نه، کسی نمیتونه کاری بکنه. هی به چهره آقا نگاه میکردم میگفتم خدایا یه کاری کن، ما یه کمکی به این آقا بکنیم. آخر قربتش رو تو میبینی، یک کمکی بکنی. دست اونا هست، دست بالا هست، نه ایشون به کسی میگه کمک کن. چی کار داره؟ شما آقا کار تو انجام بده، ما هم بینیم کارمون میتونیم انجام بدیم. ظهر عاشورا دو نفر اومدن با امام حسین خداحافظی کردن، گفتن یا ابا عبدالله ما بهت قول داده بودیم تا لحظه آخر پا تو هستیم، ولی ما نمیخوایم کشته بشیم، بذار ما بریم. آقا هم فرمود بفرم فدات بشم حسین، چقدر آقایی تو. بفرم رفتن. گفتن دیگه حسین از ما کاری بر نمیاد، تو هم داری کشته میشیم. گفتم بله، فرمود بله قبول دارم. گفتم حالا ما میخواییم بریم. بریم ما که حرفی نداریم. من و شما هر موقع برای امام زمان کار نکنیم آقا حرفی نمیزنه. جمعه ها لااقل برو در خونه حضرت بگو آقا گرفتار بودم این هفته، اصلا برات کار نکرد، ببینیم آقا چی بهت میگه. باشه. بعد بگو آقا من هفته بعدم گرفتارم، نمیتونم برات کار کنم. ببینیم آقا چی بهت میگه. خواهد فرمود خب چه اشکال داره، باش برو عزیزم به کارت برس. بعد بگو که آقا میام ولی بازم سر میزنم. آقا هم معمولا میفرمد باش بیا. آقا این نمیمدم ناراحت نشی ها. نه خواهش میکنم. اینجوری هم خیلی آقا. انشالله خدا صدای امام حسین رو یه شبیه یه جایی یه گوشهی به گوشت برسونه، وقت صدای مهدی فاطمه رو که شنیدی بگی این جدش حسین حرف میزنه. در روایت هست صدا شبیه ابا عبدالله حسین. نمیدونم هنوز شما تو فضای فاطمیه هستید یا نه، میدونید چرا مادرتون فاطمیه زهرا خودشو کشت برای علی ابن ابی طالب؟ چون میدونست آقا تو خانه نشسته کاری با کسی نداره، امام مثل الامام مثل الکعبه از تو تاولا تعتی، امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید دورش طواف کنن، کعبه نمیره دنبال مردم. اومدن در خانهش رو آتش بزنن، دید آقا نباید بلند شه، با زبان حال خودش فاطمه زهرا صدا زد، حسن اینم که باید بمونن بعد از تو کار دارن، یا علی تو هم که باید بشین، نوبت من به فاطمه است، فقط خواهش میکنم کسی جلو من رو نگیره، بخوام برم دم در. خودشو کشت برا علی، تا به زمین افتاد که میدانید چرا، خانوم ها دورشو گرفتن که میدانید چرا، یه دفعه چشمشو باز کرد گفت فز علی رو کجا بردن؟ الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.